الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در أدلة مخالفين صحة فضولي است. البته معلوم نیست یه مخالف درست و حسابی هم باشه. حالا کسانی که استدلال کردن بر بطلان عقد فضولی حتی بعد از اجازه مالک، اونها به ادله تمسک کردن، به قول مرحوم شیخ به ادله اربعه استدلال شده بر بطلان فضولی، از قرآن کریم به آیه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن يكون تجارة عن تراض، تكون تجارة عن تراض. به این آیه استدلال شده بر بطلان بیع فضولی حتی پس از اجازه. شاید بهترین کسی که بیان کرده این استدلال را مرحوم ایروانی است. در تقریب این استدلال محقق ایروانی در حاشیه گران قدرش واقعا بر مکاسب، از حاشیه های خوبی که حاشیه مرحوم ایروانی است، بسیار خوب فرموده است. برای اینکه این استدلال به این آیه بر بطلان مبنی است بر اینکه سه تا دلالت را در این آیه ما قبول کنیم. یک، دلالت آیه بر حصر، که از آیه شریفه ما حصر بفهمیم، و اینکه کل ما لیس تجارتا عن تراض یکون باطلا. دو، دلالت دوم اینکه مراد از رضا عن تراض رضای مالک باشه نه رضای عاقد. اگر حصر نفهمیم روشنه چرا دلالت تام نیست. یعنی وجه توقف استدلال بر اون دلالت اولا اینه که اگر ما حصر نفهمیم، خب تجارت انتراض صحیحه، غیر تجارت انتراض هم صحیح ممکنه باشه، حالا عقد فضولی تجارت انتراض هم نباشه، با اجازه مالک فرض کنیم تجارت انتراض نشه، اگر حصر استفاده نشه دلیل این آیه دلیل بر بطلان نیست و چیز دیگه هم صحیح، فضولی با اجازه مالک هم صحیح. دلالت دوم که لازمه اینکه مراد از رضا رضای مالک باشه نه رضای عاقد. عن تراض ای عن رضا المالک. اگر مراد رضای عاقد باشه، یعنی عاقدی که عقد کرده راضی باشه، مکره نباشه در اجرای عقد مثلا، اون وقت این باز دال بر بطلان فضولی نیست. چرا؟ چون در اینجا عاقد در فضولی عن رضا عقد کرده نه از نه عن اکراه. تجارتا عن تراض عن رضا العاقد اینجا داریم در فضولی، عن رضا المالک نداریم، چون عاقد وقتی عاقد فضولی عقد کرد عقدش نشأت از رضای خودش گرفته بود، قهر ولا عقد نمیکرد، راضی به این عقد فضولی بود که عقد. پس شرط دوم این که مراد از رضا عن تراض رضای مالک باشه نه رضای عاقد، چون رضای عاقد در فضولی هم هست. سه، این که مراد عنوان عن تراض قید تجارت باشه به معنای صدور تجارت عن رضا رضای مالک، اون تجارت صادر شده باشه از رضای مالک، نشأت گرفته باشه، نسبت صدوری داشته باشه از رضای مالک. انتراض قید تجارته، تجارتن متصفتن به انها صدرت عن رضا المالک. اگر قید شد اون وقت گفته میشه، این سه دلالت وقتی تمام شد گفته میشه که این آیه داله بر اینه که تنها چیزی که صحیحه تجارتی که نشأت گرفته باشه از رضای مالک. عقد فضولی تجارت عن ترا عن رضا المالک نیست، حتی بعد از اجازه، قبل از اجازه نیست روشن، بعد از اجازه هم نیست، چون اجازه که تجارت نیست، بیع نیست، عقد نیست، اجازه کاشف از رضای مالکه. خیلی خوب. اما اون تجارتی که واقع شد لم یقع عن رضا المالک، چون لم یصدر من المالک، اصلا صادر از مالک نبود. چرا؟ اینجا میشه گفت تجارتون و رضا المالک، بعد از اجازه تجارتون و رضا، نه تجارتون عن رضا. فرق از بین صدور تجارت و تقید تجارت به این که عن رضا باشه و بین تجارتون و رضا. و ظاهر آیه تجارتون عن رضاست، نسبت صدوری تجارت و نشأت گرفتن تجارت از رضای مالک شرطه، و این در فضولی نیست حتی بس از اجازه. فقط این اونجاییست که خود مالک تجارت کنه، بیع کنه، شراء کنه، اونجا اون تجارت که بیع و شراء نشأه عن رضا. انتراز ظاهرش اینه که قید تجارته، چون قید تجارته پس ظاهرش اینه، دلالت سوم هم اینه که ان مالک به معنای ورض المالک نیست، به معنای قید تجارت یقع عن الرضا. پس چون این دلالت سوم رو که قبول کنیم که تجارت یقع عن الرضا و در باب فضولی التجاره لم یقع عن المالک ولا عن رضا المالک حتی بعد الاجازه، پس بنابراین بیع فضولی پس از اجازه هم مصداق تجارتن عن تراض بنابر تقیید نمیشه. وقتی نشد آیه داله بر حصر، داخل میشه در ما هو باطل، اکل مال به باطل میشه، اون طرف داخل میشه. این تقریب استدلالیست که به این آیه برای بطلان و فساد بیع فضولی میشه کرد. این استدلال مرحوم شیخ هم در اون دلالت اولاش مناقشه کرده، هم در دلالت سال سومی اشکالی کرده ایشون، هم بعد گفته اگر یه اشکال چهارمی کرده سومی کرده که اون اشکال در حقیقت اشکال به اصل استدلال، حتی اگر این دلالت ها رو قبول کنیم، این سه دلالت رو قبول کنیم. خب اشکال شیخ در دلالت اولا ایشون میگه برای این که این استفاده حصر از این آیه شریفه که دلالت اولا بود موقوف است به این که یا ما از استثناء حصر بفهمیم، حصر دال بخواد الحصار، یا از استثناء حصر بفهمیم، این همون حصر از استثناء است، یا بخواییم از مفهوم وصف حصر بفهمیم. تجارتن عن تراضین، چون قید کرده، وصف کرده، موصوف کرده تجارت رو به این که عن رضا باشه، مثلا مفهومش اینه که اگر تجارت عن تراض نبود باطله. حصر را یا از استثناء بخواید بفهمید یا از مفهوم وصف و قید بعد از توصیف تجارت و تقیید تجارت و عن تراض، از این قید بخواید مفهوم بگیرید که اگر نبود پس باطله. میفرمان برای این که اما استفاده حصر از استثناء، این در صورتی است که استثناء متصل باشه نه منقطع. آیه اینجوری باشه لا تأکلوا اموالکم به ای سبب من الاسباب الا به سبب تجاره انتراض، اینجا میشه متصل، چون مستثنامن اسبابه دیگه در حقیقت، نه اکل مال به باطل. بل باطل هم به معنای انهو باطله، گذشت در گذشته تفسیره. لا تأکلوا اموالکم به ای سبب من الاسباب فا انهو باطلون الا تجارت عن تراض الا این سبب، میشه استثناء متصل. اگر اینجوری شد ما عدای تجارت از تراض از اسباب دیگر داخل در مستثنا منه که حکم عليه به انه لا تاكلوا و به انه باطل، این استثناء اگر اینجوری بود بله دیگه هر چه ما عدای تجارت عن تراض در تجارت عن تراض داخل نشد قهرن داخل در مستثنا منه اگر استثناء متصل بود. ولی ایشون میفرماید ظاهر آیه استثناء منقطعه و اینکه بالباطل قیده، نه اینکه بالباطل تعلیله. مستثنا من اسباب نیست، اکل به باطل مستثنا منه و اکل به باطل غیر از تجارت عن تراض، تجارت داخل در اون نیست، اصلا منقطع این استثناء. وقتی منقطع شد دال استثناء دال بر حصر نیست، چون ما عدای استثناء، چون استثناء داخل در مستثنا نبود که وقتی تنها این خارج شد بقیه داخل بمونه، دو تا جمله مستقل داریم، یکی اینکه اکل مال به باطل حرامه، باطله، یکی میگه تجارت عن تراض صحیحه. حالا یه چیز سوم اینه، اکل به باطله، نه تجارت عن تراض به فضولیه به اجازه مالک، این نه اکل به باطله، چون اکل به باطل نیست بعد از اجازه مالک، تجارت عن تراض هم نیست، خدا باشه دیگه موجبی برای بطلانش نیست، اگر استثناء منقطع بود حصری در کار نیست. او میگه او باطله، مستثنا میگه او باطل، اون شیء باطله که دخلی هم به مستثنا نداره، مستثنا میگه این شیء صحیحه که دخلی به مستثنا نداره، و این شیء سومی هم ممکنه صحیح باشه ممکنه باطل باشه، دیگه از آیه استفاده نمیشه حصر. این اشکال ایشون که بنابر استفاده حصر از آیه بخواد کسی از استثنا بگه، ایشون میگه استثنا در صورتی دال بر حصر که آیه استثنا در آیه متصل باشه نه منقطع، و ظاهر آیه اینه که استثنا منقطعه، اینجا اینه ایشون استثنا میکنه. و اما اگه کسی بخواد حصر رو از مفهوم بفهمه، خود جمله استثنا دال بر حصره، چون میگه لیس الا ان یکون تجارتا عن تراض تجارت عن تراض، قید عن تراض معنیش اینه اگه تجارت لا عن تراض بود پس باطله. خب میگه این مفهوم وصفه یا مفهوم قیده، وصف هم خوندیم که مفهوم نداره، یا به عبارت آخر مفهومش سالبه کلیه نیست، فقط سالبه جزئیه است که به درد میخوره. این اشکالی که ایشون در اون دلالت تمامیت دلالت اولا از این سه دلالت هایی که شرط استدلاله میکنه، انصافش اینه که این اشکال شیخ وارد نیست، چون این آیه چه استثناش رو متصل بگیریم چه استثناش رو منقطع بگیریم حصر ازش استفاده میشه در مورد اموری که مربوط به مبادلاته، در اسباب بین اثنینی، قبلا هم گفته شد در اون بحث آیه استثناء منقطع هم باشه، ما از سیاق این استثناء منقطع حصر میفهمیم به قرینه مقابله این مستثنا با اون مستثنا، من که انه اینجوری فهمیده میشه که میخواد امام بگه، خدا میخواد اینجوری بفرماید که آنچه که تجارت عن تراض نیست از اسباب بین اثنینی، بین معاملاتی بین دو طرف، اگر تجارت عن تراض نباشه پس اکل مال به باطله. درسته تجارت عن تراض داخل در اکل مال به باطل نیست، منقطعه، اخراج نشده از او، ولی از مقابله این دوتا مستثنای منقطع با اون مستثنامه استفاده میشه که این ما ادای این داخل در اونه. پس این چنین ظهوری را ما قبلا ازش تعبیر میکردیم به ظهور سیاقی، سیاق این استثناء، خود سیاق آیه حتی بنابر انقطاع دال بر انحصاری است که ما ادای مستثنای منقطع داخل در اکل مال به باطله. سیاق سیاق تحدیده، اونجا اینجوری گفته شد، سیاق سیاق تحدید و مقابله بین مستثنا و مستثنامن، افاده این میدونه که ما ادای او داخل در قهرن اکل به باطله، که ما غیر از این دو تا چیزی نداریم، یا اکل به باطل داریم یا تجارت عن تراض. این چنین دلالتی در آیه هست و این همون حصره، حالا از اسمش بذارید حصر تحدیدی. و شاید کسی که بخواد از قید وصف عن تراض هم مفهوم گرفته، شاید مقصودش این باشه، اون که گفته به مفهوم وصف عن تراض هم میشه استفاده کنیم. وصف در جایی که در مقام تحدید باشه مفهوم داره، اگر در مقام تحدید سیاق تحدید نبود مفهوم نداره، اما اگر در سیاق تحدید بود اونجا در حقیقت از وصف هم میشه مفهوم فهمید. یعنی سیاق تحدید ظهور در این پیدا میکنه که این حکم منوط به اینه، به این وصفه، دائر مدار این وصفه اثباتن و نفی و سلبن، پس اینم باز همون مفهوم وصف هم باز همون مفهوم تحدیده. پس ما بنابر انقطاع میتونیم حصر بفهمیم، یا به نکته تحدید میتونیم حصر بفهمیم، هم از استثناء هم از وصف، چون سیاق سیاق تحدیده اینجا استفاده میشه که ما ادای این اون چی که عن تراض نبود داخل در باطله، اکرمال به باطله، و این همون انحصاری است که بالاخره استفاده میشه. بس متوقف نیست استفاده دلالت اولا که حصر باشه از آیه بر اینکه ما استثناء متصل بدونیم، منقطع هم باشه باز این دلالت محفوظه. و از اون اگر گفت الماء الکر لا یترجه است در مقام تحدید، گفت الماء الکر لا یترجه است، اینجا معلوم میشه اعتصام یا معتصمون، اعتصام در مدار کریته و انفعال داره بر کل. اگر در مقام تحدید بود، در مقام تحدید قیدی آورد، ظاهرش اینه که این حکم منوط به این قید دیگه، اگر قید منتفی شد حکم منتفی میشه. این از همون در مقام تحدید، اگر متکلم داشت میخواد برای شما ضابطه مشخص کنه که این ضابطه در تا این حد هست و تا غیر از این حد نیست، معنای تحدید همینه دیگه. پس حد حکم اینه، ما عدای این دیگه حکم نیست، این استفاده میشه دیگه از تحدید. این همون مفهوم تحدیده که از نه تحدید مسئله دیگری است غیر از وصفه. مفهوم تحدید رو که آقایون اشکال نمی کنن، ولی کلام در صغراشه، جایی که وصف در مقام تحدید باشه مفهوم تحدید درست میشه. حالا اینجا گفته میشه این آیه در مقام تحدیده، چون گفته لا تأکلوا اموالکم، داره بیان میکنه که چه چیزایی را بخورید، چه تجارتایی را، اکل مال بین مبادلاتی را انجام بدید، یا به چه اسبابی اموال همدیگر را بخورید و چه اسبابی نخورید، اخذ نکنید. این ظهور در تحدید داره دیگه، میخواد بیان کنه چه چیزی را انجام بدید، چیزی انجام ندید. این ظهور قابل انکار نیست در این آیه. پس سیاق تحدید آیه سبب میشه که آیه اگر استثناش منقطع ام باشه دال بر حصره، هم از استثناء و مقابله بین مستثنا منه و مستثنا میفهمیم، هم از خود ذکر وصف در مقام تحدید میشه اینو فهمیم. این پس اشکال اول شیخ به استدلال وارد نیست، دلالت اولا تامه، دلالت دومی هم تامه، اینکه مراد از رضا، رضای مالکه نه عاقد، گرچه اینجا شیخ اشکالی نکردن، مثل که روشن بوده پیششون تمامیت این دلالت، چون مقصود از رضا عن تراضین الا ان تكون تجاره عن تراض، این رضا رضای مالکه. چرا؟ چون در صدر آیه ذکر شد لا تاكلوا اموالكم بينكم، اموال یک دیگر، نظر به مال مالکه صدر آیه، یعنی مستثنامن که میگه لا تاكلوا اموالكم بینکم، اموال یک دیگر را نخورید مگر به تجارت عن تراضین. این تراضی کی؟ تراضی مالک، همون اموالکم، همون کمی که در اموالکم هست، او باید راضی باشه. و علی نفر اجنبی که ربطی نداره به مال، حالا عقدم فرضاً اون را انجام داد عقد را، او رضاش دخیل نیست. پس بنابراین هم صدر آیه قرین است برای این، هم خود مسئله ارتکازن و آنچه که در معرض توهم شرطیتشه رضای مالک، نه رضای عاقد. عاقد به ما و عاقد اگر اجنبی بود رضاش دخیل نیست. این هم در ارتکاز عقلا روشنه، هم صدر آیه داله برای اینه. بلکه ظاهر تجارت هم اینه، الا ان تکون تجارتن، تجارت هم تجارت ان مالکه، چون اموالکم داره به همین قرینه، تجارت مالک بایستی ان تراض باشه. تجارت ظهور در تجارت مالک داشت، قرار رضا هم رضای مالکه. و از اینجا، از این نکته که اموالکم دیگه، لا تأکلوا اموالکم بینکم الا ان تکون تجارتا بینکم ان تراض، این تجارت برگشته به همون اموالکم و بینکم میخوره، تجارتی که بین شما باشه، یعنی تجارتی که مالکین این اموال دارن انجام میدن. پس بنابراین اگر کسی این استظهار رو بکنه که این استظهار درسته، تجارت هم در حقیقت تجارت مالکه نه تجارت غیر مالک، اون وقت ما به خود کلمه تجارت هم میتونیم، حتی اگر انتراز قید نباشه برای تجارت، میتونه مستدل استدلال کنه به این آیه بر بطلان فضولی، چون در باب فضولی تجارت عن مالک نیست. اگر مقصود از تجارت خود انشاء عقد باشه، چون در اونجا عقد رو مالک انشاء نکرده، حتی بعد از اجازه، چون اجازه بیع نیست، اجازه تنفیذ عقد است، کسی دیگه انشاء کرده. پس اگر ما تجارت را ظاهر بدونیم در تجارت مالک به قرینه صدر اموالکم و بینکم، میگه اون قرینه است برای اینکه الا ان تکون تجارتا هم بینکم، تجارت شما ها مالکین با هم، ان تراضین، آن وقت به قید تجارت هم میشه استدلال کرد دیگه، نیاز به اون دلالت سومی نیست. و از اینجا میشه یه اشکالی به مرحوم ایروانی کرد، اون این که ما میتونیم به همون دو دلالت اول و دوم اکتفا کنیم. اگر استظهار کردیم که تجارت تجارت مالکینه نه تجارت غیر مالک، به این بیان که بگیم این آیه میگه تجارت مالک است که موجب حلیت اکله، خب و چون آیه دال در حصره فقط این موجب حلیته، هر جا تجارت مالک نبود حلیت نیست، به فضولی تجارت مالک نیست حتی بعد از اجازه، پس داخل در مستثنا منه و اکل مال به باطل و جایز نیست. پس اول و دوم کافی است برای تتمیم استدلال اگر تجارت را هم به معنای تجارت مالک بگیریم. ولی ظهور عن رضا تراضن به اینکه رضا رضای مالکه اقواس از ظهور تجارت به اینکه تجارت تجارت مالکه، چون اون ظهور اقواس فرضشون شاید استدلال را مبتنی بر سه تا دلالت کردن نه دو دلالت، این را مثلا خیلی ظاهر ندیدن. علی کل حال اینم دلالت دوم پس دلالت درستی است که ظاهر رضا رضای مالکه نه رضای عاقد. میایم سر دلالت سوم که در این دلالت سوم مرحوم شیخ یه اشکالی را باز به عنوان انقلتی وارد کرده. دلالت سوم این بود که این انترازن قید باشه برای تجارت. خب اینجا مرحوم شیخ فرمودن که الا ان تکون تجارتا انتراض، انتراض ممکنه خبر بعد از خبر باشه، اگر خبر بعد از خبر بود اینجوری بود لا تأکلوا اموالکم و کلوا اموالکم اذا کانت تجارتا و کان عن تراض یعنی عن رضا المالک، عن رضا المالک خبر بعد از خبر بود. مثل زیدون عالم عادل، زیدون عالم شاعر، این شاعرون خبر بعد خبره، قائم عالم. اگر هر آینه عن تراض خبر بعد از خبر بودی قید تجارت نیست، پس لازم نیست تجارت صدر عن تراض، صدور تجارت عن تراض لازم نیست، بلکه چی لازمه؟ وقوع تجارت و وقوع رضای مالک. تجارت لازم نیست دیگه یقع عن تراض، و وقوع تجارت و وقوع رضای مالک در فضولی هست بعد از اجازه، ان یکون تجارت و ان یکون رضا للمالک، بعد از اجازه رضای مالک هست دیگه، چون مالک اجازه کردن اجازه کاشف از رضاست، پس بعد از اجازه هم وقع بیعون و شراعون و هم یوجد رضا المالک، بنابراین داخل در مستثنا میشه بیع فضولی اگر خبر بعد از خبر باشه انتراز. این اشکالیست که باز به دلیل نشغول جو، البته چون گفته ظاهر همون این است که غالب اوصاف غالب چیز اینه که این اوصاف این خبر نکره موصوفه به این وصف، نه اینکه این خبر بعد از خبر استظهار میکنه از این ترکیب همون تقیید را، نه خبر بعد از خبر. ولی میفرماید اگه خبر بعد از خبر گرفتیم باز دیگه استدلال به این آیه درست نیست، چون عقد فضولی بعد از اجازه هم تجارتون و هم رضا المالک داخل در مستثنا میشه و یکون صحیحا. این اشکال مرحوم شیخ هم علی کل تقدیره اینجوری نیست که تام باشه، این اشکالی که خودش هم به عنوان نشغولی وارد میکنه، نه به عنوان انقلت، نه به عنوان چیزی مورد قبول، چون استظهار میکنه باز قیدیت را نه خبر بعد از خبر. ولی در اینجا اینه میشه گفت که حتی اگر این خبر بعد از خبر باشه بازم اینجوری نیست که مطلقا به فضولی داخل در مستثنا باشه. چرا؟ چون خبر بعد از خبر بایستی ببینیم اسم این خبر چیه که مقدره. ابتدا بایستی توجه داشت که این آیه دو شکل خونده شده، تجارتن خونده شده که اهل کوفه بیشتر تجارتن خوندن قراء کوفه، تجارتون هم خونده شده الا ان تکون تجارتون عن تراض، که اگر تجارتون خونده شده قراءاتی که به ضم خونده شده ممکنه تجارتون اسم باشه و انتراز خبرش باشه، الا ان تکون تجارتون انتراز، مثل زیدون فی الدار، یکون زیدون فی الدار یکون تجارتون انتراز، اگر کانه ناقصه باشه میشه تجارتون اسم انتراز خبر. ممکن هم کانه تامه باشه، ان یکون تجارتون یتحقق یوجد تجارتون و انتراز قید تجارت باشه، بنابر رفع کانه یا تامه است یا ناقصه. اگر ناقصه بود اسمش تجارتونه، خبرش انتراز، اگر تامه بود دیگه فاعلش تجارتونه، انتراز هم قیدش. اگر قرائت به ذم شد علی کل حال انتراز قیده. چرا؟ اگر تامه شد قیده روشن، اگر ناقصه شد بازم قیده. اگر کانه رو ناقصه دونستیم، تجارتون اسم کانه بود، انتراز خبر کانه بود، بالاخره خبر اسم مبتدا رو قید میزنه. الا چون مبتدا در اینجا چیه؟ خود تجارته. الا ان تکون تجارتون انتراض، خبرم قید در حقیقت الاخبار بعد العلم بها اوصاف و قیود. بالاخره معناش این میشه که اون تجارته بایستی لابد ان یکون تجارتو انتراض. پس تا تجارت لا ینشه انتراض، صدق این جمله کانه ناقصه نخواهد کرد. و در باب فضولی تجارتون انتراض لا یکون، تجارتون صادرتون عن رضا المالک لا یکون. پس بنابر تامه بودن علا کل حال به فضولی خارج از حتی بعد از اجازه از این مستثنا، چون انترازن علا کل حال قیده. ولی از باب اینکه خبر تجارته، وقتی تجارت اسم قرار بگیره این خبرش بگیره قطعا قیده، قید تقیدش میزنه. تجارتی که یقع عن تراض عن رضا المالک و این لم یقع عن رضا المالک. و اما اگر تجارتن به فتح بخونیم، که نظر شیخ هم ظاهرا به فتحه، که مشهورم فتحه، تجارتن را بخونیم به فتح، اینجا کانه قهرن کانه ناقص است، اسم میخواد، تجارتن خبرشه. اسم کانه رو چی بگیریم؟ اگر اسم کانه رو باز اسباب تملک گرفتیم یا از تجاره گرفتیم، مقدر رو اینجوری که گفتیم الا ان تکون تجارتو تجارتن ان تراض، یا الا ان تکون ان یکون سبب التملک اسباب التملک تجارتن ان تراض، اگر اینجوری گرفتیم، چه انتراض را قید خبر بگیریم که تجارتنه، چه انتراض را خبر بعد از خبر بگیریم، بازم بیع فضولی مشمول مستثنا نیست. چون اگر انتراض را خبر بعد از خبر بگیریم، خبر چه اسمی است؟ خبر اسمی است که عبارت از چی؟ از تجاره. الا ان تکون تجارتو تجارتن، الا ان یکون سبب التملک انتراض، سبب ملک یا تجارت که همون بیع و شرائه، بیع و شراء و سبب ملک در بیع فضولی لا یقع عن تراضه، خبرم باشه عن تراض اصلا تجارتن رو نیاریم. الا ان تکون تجارتو عن تراضه، اون تجارتن تکراره مثلا، الا ان یکون سبب الملک تجارتن و ان یکون سبب الملک عن تراضه، سبب الملک لا یکون عن تراض في الفضولی، سبب الملک عبارت از اون بیع باشه، بیعی که انجام گرفته لم یقع عن رضا المالک، اجازه هم گفتیم بیع نیست، اجازه است، پس صدور بیع عن رضای مالک نیست علی کل حال. پس اگر ما اسم کانه را بنابر فتح و نصب، نصب تجارتن، اسم کانه را با سبب تملک بگیریم، حالا یا به مفهوم تجارت به مفهوم بیشتر از تجارت، مطلق اسباب تملک، بالاخره سبب تملک همین عقود و انشاءاته، اینها در فضولی لم یقع عن رضا المالک. پس عن رضا عن تراضن خبر بعد از خبرم باشه، باز به نفع مستدله، نه به نفع مرحوم شیخ. در صورتی خبر ما بعد خبر مضر به استدلال میشه که اسم که کانه کانه ناقصه باشه، یک اسم کانه یعنی به فتح بخونیم، اینجوری تجارتن را به فتح بگونیم، یک خبر بدونیم، بعد کانه قهرن میشه ناقصه، کانه ناقصه اسم مقدر کانه را هم خود مال بگیریم، الا ان یکون المال یا اکل مال، اکل مال و تصرف در مال، اکل مال و ان الا ان یکون المال او اکل المال تجارتا و ان یکون اکل المال عن تراض. اگه اینجوری گرفتیم اون وقت اگه عن تراض قید تجارت شد باز فضولی خارج میشه، اگر انتراض قید تجارت نشود خبر بعد از خبر شود ان یکون اکل المال تجارتا و ان یکون اکل المال انتراض عن رضا المالک، اینجا صادقه بر فضولی بعد از اجازه، چون ان یکون اکل المال یا المال المأخوذ منه تجارتن خب تجارت بیع و شرا شده بدون بیع که غصب نکرده، فضولی بیع شرا کرد. و ان یکون این اکل المال یا این مال عن رضا المالک، چون مالک هم رضا داره دیگه، عن رضا قید ماله نه قید سبب نه قید عقد، که بگیم عقد فضولی عن رضا المالک نیست، قید ماله، و المال عن رضا المالک، چون مالک وقتی اجازه داد رضاش هم هست، پس میشه المال مع رضا المالک. عن دیگه در اینجا به معنای اینکه این تصرف منتسب به رضای مالک هم هست، اگر مالک راضی بود منتسب به رضای مالک هم هست، قهره مال با رضای مالک هم هست. پس خبر بعد از خبر شدن عن تراد فقط در این قسم مفیده به بطلان استدلال، یعنی اشکال شیخ را در این شق فقط درست میکنه، این اشکال بر دلالت سوم که تجارتن را به فتح بخونیم کانه قهرن ناقصه میشه، اسم کانه را هم عبارت بگیریم از خود مال یا اکل مال، نه به معنای عقود و معاملات و اسباب، اکل مال اون نتیجه سبب که تصرف، مثلا تصرف مثلا اموالکم، اگر اکل مال به معنای تصرف نه به معنای بیع و شراء و اسباب تملک بگیریم که متفرع بر تملک، اکل مالتون دو چیز لازم داره، یکی این که تجارت باشه، یکی این که رضای مالک باشه، خب هر دو هم هست در بیع فضولی بعد از اجازه، اکل مال که انجام میگیره بعد از اجازه مالک هم تجارتن هست درش، چون عقدی شده بیعی شده، هم رضای مالک هم هست درش، و لازم نیست دیگه تجارته عن رضای مالک باشه، چون دیگه عن خبر بعد از خبر شد، خبر اکل مال شد نه قید تجارتن شد. در این صورت اگر خبر بعد از خبر باشه بیع فضولی رو هم قهرن شامل میشه. این اشکال دوم شیخ، ولی خب بالاخره ظاهر این تعبیرشون هم قبول دارن، ظاهر انترازن تقییده، اینکه این قید همون خبره نه خبر بعد از خبر، و غالب اینه که در موارد غالبا اینجوریه که این نکره یقید و بلوست از باب تقیید نکره است. خب دیگه حالا این تشقیقاتی است که میشه کرد دیگه، حالا هر چی ایشون اختیار کنه دیگه. پس بنابراین این دلالت سوم هم تمامه، حالا از باب استظهار قیدیت دلالت سوم هم تمامه، بنابر رفع که علی کل حال انتراد قیده، بنابر نصب هم ظاهر اینه که این قید خبره نه خبر بعد از خبر، و اسمش هم مثلا مال یا اکل مال باشه، پس دلالت سوم هم بالاخره میشه قبول کرد. حالا پس ما این سه تا دلالت رو هر سه تاشو قبول کردیم بیاسه استدلال تام باشه، ولی اینجا مرحوم شیخ عرض کردم یه اشکال سومی میکنه که اگر سه تا دلالت رو هم قبول کنیم باز ایشون حرف داره در این، و اینکه این استدلال استدلال صحیحی نیست، و این اشکال دیگر شیخی که اشکال اصلی و اساسی شیخ هم همینه در حقیقت. یعنی ان شاء الله.